بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پنجمین جلسه محاکمات بازداشت شدگان اعتراضات اخیر قرار است امروز برگزار شود. ترکیه میگوید خواهان کمک به رفع اختلافات و نمیزبانی گفتگوها میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران است. محمود احمدی نژاد میگوید ایران در زمینه مسئله هسته‌ای مذاکره نخواهد کرد. با درود فراوان، در نخستین لحظات بامداد دوشنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق 23 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 14 سپتامبر 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای امروز گرم خواهد بود و خورشید خانم دمای هوا را از 19 به 36 درجه می‌رسونه. با آرزوی تندرستی و حضور آفتاب مهر در زندگی شما، در اینجا می‌پردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش‌ها، بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر امروز شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای خمسه‌پور.
پنجمین جلسه محاکمات بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران قرار است امروز در تهران برگزار شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، برخی از خبرنگاران رسانه‌های ایران در جلسه دادگاه حضور خواهند داشت، اما حضور خبرنگاران خارجی در دادگاه همچنان ممنوع است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون 140 تن از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات 22 خرداد را به خاطر اتهاماتی چون تلاش برای انقلاب مخملی، برپایی اختشاش و آشوب و ارتباط با بیگانگان تحت محاکمه قرار دادند. مخالفان دولت این محاکمات را نمایشی خواندند. ترکیه میگوید خواهان کمک به رفع اختلافات میان قدرت‌های جهانی و تهران در مورد برنامه هسته‌ای ایران است و نه میزبانی نشستی به این منظور. این مطلب پس از آن اعلام شد که خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گزارش داد آنکارا برای میزبانی چنین گفتگوهایی آماده است. بوراک اوزوگرگین سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در تماسی تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفته است ترکیه آماده است برای کمک به رفع اختلافات میان طرفین و دستیابی هرچه زودتر به یک توافق آنچه میتواند انجام دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی تاکید کرد ترکیه نمیخواهد تلاش‌های جاری گروه 5 به علاوه 1 را به تحلیل ببرد و از این رو میزبانی این گفتگوها را در نظر ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه که همراه وزیر خارجه و هیئت اعزامی آن کشور در دیداری دو روزه در ایران به سر می‌برند گفت وی فکر می‌کند ایرنا از اظهارات وزیر خارجه ترکیه برداشت اشتباهی کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید ایران برای گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 درباره مسائل جهانی آماده است، اما در زمینه فناوری هسته‌ای مذاکره نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد روز گذشته گفت که بهره‌مندی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حق قانونی و قطعی ایران است و ایرانیان با هیچ کس بر سر حقوق انکارناپذیر خود مذاکره نمی‌کنند. ایران روز چهارشنبه تازه‌ترین بسته پیشنهادهای خود را برای رفع نگرانی‌های گروه 5 به علاوه 1 ارائه کرد. گروه 5 به علاوه 1 آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان را در بر می‌گیرد. یک هواپیمای جنگنده F-16 اسرائیل روز گذشته در کرانه باختری رود اردن سقوط کرد. در این واقعه خلبان هواپیما کشته شد. خلبان این جنگنده فرزند کلونل ایلیان رامون اولین فضانورد اسرائیلی بود که در فاجعه انفجار فضاپیمای کولومبیا در سال 2003 کشته شد. به گفته مقامات در قزاقستان بر اثر حریق در یک مرکز معالجه معتادان به مواد مخدر در آن کشور 38 تن جان باختند. وزارت وضعیت‌های اضطراری قزاقستان گفت این آتش‌سوزی صبح روز گذشته در شهر تالدیکورگان در جنوب شرقی آن کشور روی داد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. دولت ترکیه گفته بود که آماده میزبانی مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 است، اما همونطور که در خبرها شنیدید چنین حرفی را تلویحاً تکذیب کرد. گزارشی داریم در همین زمینه. دفتر حقوقی محمود احمدی نژاد از آیت الله یوسف ثانی شکایت کرده است. ظاهرا آقای ثانی چندی پیش رئیس جمهوری اسلامی را حرامزاده خوانده بود. این نخستین شکایت رسمی از یک مرجع تقلید است. و چرا برهان الدین عالی امام جمعه موقت سنندج کشته شد؟ با یک فعال حقوق بشری در این باره گفتگو خواهیم کرد. چه کسی راست میگوید؟ کمیته سه نفره قوه قضاییه میگوید اخیراً در زندانهای ایران تجاوزی صورت نگرفته، اما یکی از بازداشتگان با ذکر جزئیات از ماجرای تجاوزش حرف میزند. تا چند دقیقه دیگر به نمایش تهران بانو در برلین هم نگاه خواهیم کرد. در بخش دوم هم برنامه صدای دیگر را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. در تهران همزمان با ابراز آمادگی محمود احمدی نژاد برای گفتگو با اعضای گروه موسوم به پنج به علاوه یک، دولت ترکیه اعلام داشت که حاضر است میزبانی این گفتگوها را بر عهده بگیرد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی دارد در همین زمینه.
ابراز آمادگی ترکیه برای میزبانی گفتگوهای کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک با حکومت ایران روز یک شنبه به نقل از احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در تهران اعلام شد. پیشنهاد آقای داوودوغلو در بیانیه‌ای که از سوی شورای عالی امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی منتشر شد بازتاب یافته است. ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی که این بیانیه را انتشار داده می‌افزاید وزیر امور خارجه ترکیه در پایان دیدار دو روزه خود از تهران ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک و حکومت ایران هرچه زودتر آغاز شود. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم جمهوری اسلامی روز یک شنبه در دیدار با سایمون گس سفیر جدید دولت بریتانیا در تهران نسبت به آغاز گفتگوها با شش قدرت بزرگ جهانی ابراز آمادگی کرد. AFP خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری نیمه رسمی فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که رئیس جمهور اسلامی در دیدار با سفیر جدید بریتانیا در ایران گفتگو بر سر برنامه‌های اتمی دولت خود را غیر ممکن توصیف کرده است. در آمریکا یک گروه روزنامه‌نگاری غیر انتفاعی به نام پرو پابلیکا که نسخه‌ای از بسته پیشنهادی اخیر وزارت خارجه جمهوری اسلامی را به دست آورده روز یکشنبه در وبسایت خود نوشت که از دیدگاه تهران گفتگوها بر سر خلع سلاح اتمی خواهد بود و شامل فعالیت‌های اتمی حکومت ایران نخواهد شد. فیلیپ کرالی یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا در مورد بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران گفته است
It is not really responsive to our greatest concern, which is obviously.
این بسته پیشنهادی پاسخگوی نگرانی عمده ما که همانا برنامه اتمی ایران است نیست. آقای کرولی با ابراز علاقه به گفتگوهای مستقیم با دولت جمهوری اسلامی بر اساس احترام متقابل افزود. با مشورت با همکاران آمریکا در گروه پنج به علاوه یک ما نیت واقعی ایران برای گفتگوهای جدی را آزمایش خواهیم کرد. این مقام عالی رتبه دستگاه دیپلماسی آمریکا همچنین تأکید کرده که مسائل فراوانی وجود دارد که ایران در پرداختن به تعهدات خود نسبت به آنها و نیز از همکاری شایسته و قانع کننده با آژانس اتمی انرژی بین المللی تفره رفته است.
There are many outstanding issues. Iran has failed to meet its obligations, has failed to cooperate sufficiently with the IAEA.
در واشنگتن تحلیلگران سیاسی میگویند که پیشنهاد حکومت ایران گشایشی است برای آغاز گفتگوها در سطحی فراتر از آنچه که تاکنون از طریق اتحادیه اروپا صورت گرفته است. در این زمینه آقای فیلیپ کرالی دیپلمات آمریکایی میگوید
Clearly if Iran refuses to negotiate seriously we the United States and the international community and the Security Council can draw
اگر ایران حاضر به گفتگوهای جدی نباشد ایالات متحده و جامعه جهانی و شورای امنیت می توانند برداشت خود را از فرجام چنین گفتگوهایی داشته باشند.
پس از گزارش نادر صدیقی، در تهران در اقدامی بی سابقه دفتر حقوقی محمود احمدی نژاد از یکی از بلند پایه ترین مراجع تقلید مستقر در قم رسماً شکایت کرده است. پیش از اعلام این خبر روزنامه جوان آیت الله یوسف صانعی را متهم کرده بود که آقای احمدی نژاد را حرامزاده خوانده است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
فارس خبرگزاری نیمه دولتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به گفته شماری از منتقدان در پی انتخابات خرداد ماه گذشته زمام عصی امور را در ایران در دست گرفته، اطلاعات بیشتری درباره شکایت محمود احمدی نژاد از آیت الله یوسف صانعی به دست نداده است. روزنامه جوان یکی دیگر از رسانه‌های وابسته به محافظه‌کاران یا جناحی که خود ترجیح می‌دهد اصول گرایان نامیده شود، در گزارشی آیت الله صانعی را متهم کرده که محمود احمدی نژاد را حرامزاده خوانده است. این روزنامه دقیقاً مشخص نساخته که آیت الله صانعی در کجا و در چه تاریخی رئیس جمهوری اسلامی را با چنین صفتی متصف کرده است. آیت الله صانعی 72 ساله که همراه آیت الله حسین علی منتظری، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی و آیت الله اسدالله بیات از شاخصترین روحانیون منتقد نظام کنونی حاکم بر ایران است، اخیراً در سخنرانی به نسبه مفصلی مرداد ماه گذشته در گرگان با صراحتی بیش از گذشته کردار، گفتار و سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی را به باد انتقاد گرفت و بدون آنکه نامی از محمود احمدی نژاد ببرد او را ملامت و توبیخ کرد که چرا شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی و خانواده آنها را به فساد و دزدی متهم کرده است. آیت الله یوسف صانعی:
تشیع به اینه که بیا آخونداش دزدن، این است تشیع از بین میبره. در مقابل 200 میلیون بگه آخوندا بچه هاشون دزدن، خودشون هم دزدن، 30 سال دزدی شده. چه حکومت تشیعیه که 30 سال دزدی شده تازه حالا فهمیدن؟
آیت الله یوسف صانعی در همین سخنرانی در گرگان خدا را سپاس گفت که شریک آنچه جرم و جنایت حکومت اسلامی خواند نبوده است.
امروز تمام تلاش جنایتکاران بر اینه که مردم را ناآگاه نگه دارن و لذا از کوچکترین آگاهی میترسند، از کوچکترین آگاهی، از اینکه یه نفر با یه نفر تماس بگیره میترسند، از گورستان میترسن. آخه دیگه گورستانم ترس داره، البته شبا آدم میترسه از گورستان، اما روز که نباید بترسد که. گورستان بانگ هست آتیش بزنن، گورستان نمیدونم مغازه‌های مردم آتیش بزنن، چرا گورستان میترسید آیون؟ با ترس که قضیه حل نمیشه. اومده سر قبر مردش و مردش و اومده حالا شهید شده میگه دستتون درد نکنه، قلبش زدید دستتون درد نکنه، قلم بذارید من برش فاتحه بخونم. متاسفانه گفت که صدای ما به جایی نمیره. سابق یعنی حالا که دیگه هیچی نمیرسه، حالا که دیگه هیچی، حالا که دیگه الحمدلله جوری شدیم که در یک ذره از گناهان این آقایون شریک نیستیم. سپاس مر خدا را، هم مر خدا را، خدا جوری کرد که ما در این گناهان آدم کشی و فشار و شکنجه که یکیش کافی آدم به خالد در جهنم کنه. شما یک جریان را میکشید، یه جریان دیگه را احترام بهشون میگذارید، این جزاش جهنمه، خالدن فیها.
به گزارش خبرگزاری های بین‌المللی، آیت الله یوسف صانعی از مراجع محترم تقلید شیعیان و مستقر در شهر مذهبی قم است که در سراسر ایران و حتی در میان بسیاری از شیعیان در گوشه و کنار جهان مقلدان چشمگیری دارد. آیت الله صانعی در انتخابات اخیر از میر حسین موسوی رقیب اصلی محمود احمدی نژاد پشتیبانی کرد. اکنون دفتر حقوقی محمود احمدی نژاد در حالی از شکایت رئیس جمهوری اسلامی از آیت الله صانعی یاد می کند که چنین شکایتی یک سر بی سابقه بوده است. تحلیلگران میگویند هرچند این شکایت به احتمال بسیار زیاد راه به جایی نخواهد برد، اما سابقه ای برای طرح شکایت از مراجع تقلید در ایران پدید خواهد آورد که بیگمان روحانیون، به خصوص روحانیون بلند پایه را فارغ از وابستگی آنها به جناح یا دستبندی سیاسی خاصی ناخشنود خواهد کرد. همین تحلیلگران یادآوری می‌کنند که اعتبار و مشروعیت دادگاه ویژه روحانیت در ایران همواره زیر سوال بوده است. از سوی دیگر به گفته همین تحلیلگران، دادگاه ویژه روحانیت اگر مشروعیتی هم داشته باشد، دارای قضاتی چندان بلند پایه نیست که شخصیت روحانی برجسته ای را در قد و قواری آیت الله یوسف ثانی به محاکمه کشد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برهان الدین عالی امام جمعه موقت سنندج بامداد یک شنبه بر اثر تیراندازی افراد ناشناس کشته شد. در این باره مازیار مکفی گفتگویی دارد با اجلال قوامی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان و نخست پیشینه این گونه ترورها در کردستان را جویا شده است.
موج جدیدی از ترورها رو از مدت ها پیش ما در مناطق کرد می‌بینیم. ترور امام جمعه موقت ماه‌آباد مورد اخیرش هم ترور امام جمعه موقت سنندج مامورستا برهان عالی بود و هفته گذشته هم یه مورد دیگه هم داشتیم در سنندج، ترور قاضی کیانی دادیار شعبه پنجم مجتمع قضایی سنندج. هنوز مشخص نشده که چه فرد یا افراد یا گروه هایی که دست به این کارها زدن. به هر حال ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خشونت، حصر فیزیکی و ترور با انگیزه های سیاسی و یا غیر سیاسی رو به شدت محکوم میکنیم.
گفته میشه که این امام جمعه موقت سنندج با آقای احمدی‌نژاد رابطه نزدیکی داشته و از هواداران نشون بده. آیا شما اینو تایید میکنین و اگه اینو تایید میکنین فکر میکنید هدف عوامل ترور از حذف فیزیکی افراد کمپ آقای احمدی‌نژاد در استان کردستان چی میتونسته باشه؟
آقای اگه بخواییم یه طبقه بندی بکنیم به لحاظ سیاسی، ایشون در جایگاه روحانیان حکومتی جای میگیره و این که ایشون در ستاد انتخابات احمدی نژاد بوده و یا این که از ایشون حمایت کرده اطلاع من درستی در این زمینه ندارم. به هر لحاظ این حق شخصی خودشون بوده که حالا هوادار احمدی نژاد باشن یا از ایشون حمایت بکنن، اما این که این یه توجیه بشه و یا یه دلیلی بشه برای سرکوب افراد چه در حالا کمپ احمدی نژاد چه در کمپ موسوی یا هر کسی دیگه، این نمیشه یه دلیلی که بخوایم افراد رو حذف بکنن و ترور بکنن. این گونه اقدامات فضا رو برای فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری در کردستان تنگ خواهد کرد و بهانه است برای سرکوب جامعه مدنی و در محاق رفتن همین فضای نیمبندی که در کردستان حاکمه.
آقای قوامی، این ترور چه تأثیری در روابط شیعه و سنی داره، حالا هم تو مجموعه استان کردستان و هم بین استان کردستان و بقیه استان ها؟
در چند سال اخیر ما گروه‌های بنیادگرای دینی بر منطقه شاهد بودیم که اینا ظهور کردن به اسم سلفی‌ها، بنیادگرایان اسلامی در منطقه، که اینها کلیه جریان‌های کردی و حتی جریان‌های ملی مذهبی در منطقه کردستان از طیف هواداران مکتب قرآن کردستان و احمد مفتی‌زاده گرفته تا احزاب کردی مثل کومله دموکرات و پژاک رو تکفیر می کردند. این جریان سلفی در چند سال اخیر هم دست به یه چیزی همچین حرکاتی زده بودند، تهدید و ارعاب روشنفکران دینی در منطقه، تهدید فعالان کرد در منطقه به این بهانه که شما از خط اسلام خارج شدین، مرتدین، منحرفین و ریختن خون شما مباح و حلاله. و این جریان یه همچین کارهایی رو در کردستان مسبوق به سابقه است انجام داده. حال این شایع در افکار عمومی که احتمالاً این ترور آقای برهان عالی ممکنه کار جریان سلفی ها هم باشه که اینها نوک پیکانشون هم متوجه افراد و یا جریان هایی هست که به نوعی با حکومت در منطقه در ارتباط هستند. اینو اگه بخوایم تحلیل بکنیم که یک اختلاف و یا جنگ بین شیعه و سنی در منطقه کردستان است، من بر این تحلیل نیستم، چون اون چیزی که به عنوان مطالبه و خاص کردها مطرح است، یه بحثش دغدغش هویت ملی و خواستهای ملی و مسائل و اختلافات مذهبی و دینی در منطقه کردنشین به اون صورت که بخوایم روش تأکید بکنیم و بگیم به سایی مسئله به اون صورت نه.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
روز یک شنبه، درست یک روز پس از آن که کمیته سه نفره قوه قضاییه مدارک مهدی کروبی را جعلی خواند، رضا علامه‌زاده، فیلمساز ایرانی ساکن هلند، فیلم کوتاهی را در اینترنت منتشر ساخت. در این فیلم ابراهیم شریفی، کسی که در رویدادهای پس از انتخابات به او تجاوز شده، از آن چه در بازداشتگاه و پس از آن بر او رفته سخن میگوید. برای آگاهی بیشتر از مستندات رضا علامه‌زاده، علیرضا کرمانی گفتگویی با او انجام داده که میشنویم.
فیلم اخیری که من در یوتیوب گذاشتم در مورد یکی از قربانیان تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی که بعد از ماجرای انتخابات انجام گرفته، در واقع سومین سند از سری اسنادی است که در مورد این فاجعه انسانی در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر میشه. البته افراد بسیار زیادی با من تماس گرفتم، ولی خب من تا اطمینان پیدا نکنم که این حرفا درسته و در واقع اون آدم ها آدم های واقعی هستن، اقدام برای انتشارشون نمیکنم.
کسی که در این فیلم هست، برخلاف دو فیلم قبلی شما که موضوعش البته تجاوز در زندان‌ها، اون هم در دهه 60 بود، اما این مورد یک پسر جوان هست. می‌خواستم بپرسم شما چگونه اصلا با ایشون آشنا شدین و از کجا تونستین اطمینان بکنین آنچه میگه درسته؟
در مورد آشنایی همون روزهایی که علی از زندان موقتاً آزاد شده بود که با آقای کروبی هم تماس گرفت، با من هم از طریق ایمیل تماس گرفت. خب من تا مدت‌ها باش ایمیل جد ولن میکردم. برخی از این نامه‌ها که در همین فیلم گذاشتم حاصل اون دوره است که من با ایشون در تماس بودم و مرتب ازشون میپرسیدم و سعی میکردم از طرق مختلف ببینم که این همون کسی هست که آقای کروبی هم منتشر میکنه نامه‌هاش یا نه، که دقیقا همون بود. این نامه که آقای کروبی منتشر کرد 48 ساعت قبل این نامه دست خود من بود و من نامه داشتم.
آقای علامه‌زاده، پس این نامه‌ای که به آقای کروبی داده بود پیش از اون دست شما بوده؟
بله، من بعد از اون نامه میکنم که آقای کروبی چاپ کرد. من در این فیلم یک نامه دیگری رو که این در مورد ماجرای شکنجه و تجاوز در زندان حرف میزنه مفصل حرف زدم، ولی نامه دیگری هم داشت که این نامه رو آقای کروبی در سایت خود سام نیوز منتشر کرد و این نامه از قبل دست من بود. بعد
آقای علامه‌زاده، این همون جوونی هست که در نامه‌های آقای کروبی هم اومده از طرف دادستانی او رو تهدید کرده بودن؟
بله، همونه که گفتن که ناپدید شده و بعد در گزارش اون هیئت سه نفره حروف اول اسمش رو فقط در گزارش نام بردن، یعنی گفتن الف شین که اسم اصلیش ابراهیم شریفیه و من خودش گفت که اسمشو من بگم تا سندیت داشته باشه.
فیلم ها رو خودش تهیه کرده و بعد برای شما ارسال کرده؟
برای فیلم هایی که نیست، اون جلوی تلفن موبایلش حرف زده و این رو برای من ایمیل کرده و اینو من خودم ازش خواستم و برای اینکه بتونم این نامش رو منتشر کنم، چون از تصویری چیزی نداشتم و میخواستم بازم اعتماد بیشتری پیدا کنم، ازش خواستم که این کارو بکنه و اینو برای من بفرسته. وقتی من این فیلمو گرفتم دیگه خودم اون نامه رو بخشاشو خوندم و این فیلمو تدوین کردم.
آقای علامه‌زاده، از سرنوشت آقای ابراهیم شریفی در حال حاضر شما اطلاعی دارین؟ در چه وضعیتی به سر میبره؟
نه خیلی، من از محل اقامتش و مخفیگاهش خبر ندارم، از طریق ایمیل با من در تماس، نه چیز خاصی نمیدونم.
فیلم شما صبح روز یک شنبه منتشر شد و توی وبسایتتون هم نوشتین که چندین ساعت مدام کار کردین. آیا شما خواستین که در واقع پاسخی بدین به اون هیئت سه نفره قوه قضاییه که اعلام کردن که مدارک آقای کروبی جعلی است؟
دقیقاً می‌خواستم این کارو بکنم و در واقع خود این جوان شریف، همین آقای ابراهیم شریفی، هم با همین هدف حاضر شد که این ریسک بزرگو بکنه که این تیکه فیلمو با دوربینش بگیره، با تلفن موبایلش بگیره و برام بفرسته، برای اینکه اهمیت داشت الان، برای اینکه در همون نامه این سه نفره به این آقا اشاره داره و گفته که این دروغ گفته، ولی خودش هم می‌خواسته که این قضیه روشن بشه. ولی چون من از مدت‌ها قبل با این در تماس بودم، همه جور چک کرده بودم، این بود که وقتی این حادثه رخ داد و اونم حاضر شد با اسم و مشخصات بیاد این کارو بکنه، من این فیلم ازش گرفتم.
در اینجا از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی توجه فرمایید.
سلام، خسته نباشید. من از شاگردان آیت الله دستخیب سیدالی محمد دستخیب هستیم، مرزه شهر شیراز. ایشون امروز یعنی روز 23 ماه مبارک رمضان هشدار دادن در مورد دخالت نیروهای انتظامی همونجور که امام فرموده بودن در سپاه در امور مملکت، و همچنین گفتن که به هیچ وجه تصمیم نگیرین برای دستگیری مهدی کروبی و آقای موسوی، میرحسین موسوی، و گفتن این باعث میشه که اوضاع مستشنج‌تر بشه. به شدت تذکر دادن در مورد امام، خواهش می‌کنم شما حتما اینو منعکس بکنید. ان شاء الله در سایت ایشون در .ir مطالب نوشته خواهد شد.
آیا به اغلب کسانی که در نظام جانماز آب می‌کشیدند و شعار می‌دادند و مردم را فقط هنگام رأی دادن می‌خواستند می‌توان اعتماد نمود؟ یک وطن دوست از شیراز.
آقای خامنه‌ای بگویید که اینقدر روی خود حساب باز نکند و اینقدر دچار خودبینی نشود. و شما 20 سال از که این ملت رو دوخت کرده اید و در آینده نه چندان دور ملت با 70 میلیون ایرانی شما رو دوخت خواهند کرد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و پیام بگذارید. در گزارش دیگر، پس از وقایع 22 خرداد در ایران، ارتباطات ایمیلی فقط به وسیله‌ای برای خبررسانی محدود نمانده و اکنون از این وسیله به عنوان رسانه‌ای برای تبادل نظر نیز استفاده می شود. یکی از موضوعهایی که اخیراً از این طریق مطرح شده اعتبار قانون اساسی ایران است. شهران طبری در لندن در این باره با دکتر حمید سبی گفتگویی دارد.
بسیاری از کسانی که با اصل ولایت فقیه و جمهوری اسلامی مخالفند میگویند با این حال قانون اساسی ایران منهای اصل ولایت فقیه قانون اساسی معتبر و منطبق با اصول رایج در جهان است. اما اخیراً با توجه به دستگیری‌ها و محاکماتی که آن را نمایشی می‌خوانند، عده کل قانون اساسی ایران را به زیر سوال برده اعتبار آن را به سخره گرفتند. دکتر حمید سبی، وکیل دعاوی و حقوقدان در لندن، به رادیو فردا میگوید
در اصل چهارم قانون اساسی میگوید کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلام باشد، و در اصل پنجم هم تشخیص اون رو به مقام رهبری واگذار میکنه. این مسئله اول باید به این نکته توجه کرد که در تمام مسائل فرمان الهی وجود داره که مفسر اون رهبر هستش، و به همین دلیل هستش که بقیه اصولی که در قانون اساسی میاد در هر زمانی با نظریه رهبر میتونه تفسیر دیگری بشه.
به این ترتیبی که شما میفرمایید قانون اساسی ایران و اون چه گفته شده در واقع معنای قانونی اصلا نداره، چون یک فرد میتونه تمام این قوانین رو تغییر بده، آیا این درسته؟
خب بله دیگه، اشکال اساسی که به ولایت فقیه و نظریه اون گرفته میشه این هستش که چون تمام قوانین باید بر موازین اسلام باشه و تنها کسی که از طرف سیستم قضایی اسلام، سیستم تفکر اسلام، حق ولایت داره بر کلیه امت، شخص رهبر هست و تصمیمات ایشون و نظرات ایشون در هر موردی میتونه حتی اگر مغایر متن صریح قانون اساسی هم باشه نظر ایشون الزام آوره، چون ایشون مفسر اصلی قانون هستن.
ولی مثلا در اصل 23 قانون اساسی گفته میشه که تفتیش عقاید ممنوعه و هیچ کس رو نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. بس. آیا این هم میتونه مورد تعبیر و تفسیر قرار بگیره؟ این دیگه خیلی نص صریح قانونه.
دو تا نص صریح داریم، یکی در مورد اصل 23 هست که الان ذکر کردید، یکم اصل 38 هستش در مورد شکنجه. در این دو مورد هیچ اشاره‌ای نشده که، یعنی این دو مورد به طور مطلق گفته شده. مثلا در اصل 24 میگه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادان مگر آنکه مخل به منوانی اسلام یا حقوق باشد، تفسیر آن را قانون معین. اصل 25 همینطور در مورد سانسور میگوید مگر به حکم قانون. ولی اصل 23 و اصل 38 که در مورد شکنجه است هیچ شرط و ضابطه دیگری براش نگذاشته و اینها رو به طور کلی ممنوع کرده، و به نظر من به هر حال اینا اصولی است که تعهدات ایران هم به موجب میثاق، هم به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر این محدودیت ها رو برای دولت ایجاد میکنه که نمیتونه تفتیش عقاید بکنه، نمیتونه شکنجه بده، و در هر دو مورد هم قانون به طور صریح هیچ نوع استثنایی قائل نشد.
پس به این ترتیب میشه گفتش که حکومت کنونی جمهوری اسلامی موازین قانون اساسی رو زیر پا گذاشته، حالا لاقل در این دو مورد.
در این که شکی نیستش، و اینها رو از روز اولی که جمهوری اسلامی تأسیس شد با احکامی که برای تعزیر صادر کردن قضات دادگاه انقلاب و شکنجه هایی که در همون اوائل دادن، تمام این مبانی رو زیر پا گذاشتن. این مسئله جدیدی نیست. از بعد به تأسیس جمهوری اسلامی بدون رعایت موازین قانونی شکنجه دادن، به حقوق مردم تجاوز کردن، و این به طور روتین در آمده. انقدر این مسئله تکرار شده و انقدر مورد تایید هیئت حاکمه بوده که به هیچ وجه نمیتونیم این رو مجزا بکنیم از سیستم که در ایران اجرا میشه، و قانون اساسی در این مورد به هیچ وجه اجرا گذاشته نشد.
در اصل 35 قانون اساسی گفته میشه که همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارن برای خود وکیل انتخاب کنن. این دیگه موضوعی نیستش که بتونه رهبر یا کسی بگه که نه این حالا اسلامی نیست وکیل انتخاب کردن. این درسته؟
این کاملا درسته، ولی اگر خاطرتون باشه در بعد انقلاب، موقعی که این دادگاه های انقلاب تشکیل شد و اعتراض شد به نداشتن وکیل، آقای خمینی گفتن که اینها مقصر هستن و آدمی که مقصر وکیل نمیاد، و بر اساس همون دادگاه های انقلاب هم خیلی نسبت به داشتن وکیل نظر مخالفی داشتن، با وجود اینکه تظاهر میکنن که هر کسی میتونه وکیل داشته باشه، ولی در عمل نحوه ای که این رسیدگی ها انجام میشه، بدون حضور وکیل شکنجه میدن، بدون حضور وکیل اقرار میگیرن، بدون حضور وکیل همه کار رو میکنن، موقعی که وکیل رو وارد میدان میکنن دیگه کار از کار گذشته. بنابراین این حتی اینایی هم که در قانون ذکر شده و حتی اگر وکیل رو هم وارد ماجرا بکنن کاملا بی‌معنی است.
پس از گزارش شهران طبری به آلمان میرویم. پیش از وقوع انقلاب اسلامی ستاره فیلم‌های فارسی و رقصنده کافه‌های تهران بود. امروز اما بی سرپناه به خیل کارتون خواب‌های تهران پیوسته و با خاطره‌های رنگارنگ گذشته شب را به روز می‌رساند. این داستان واقعی و تلخ دستنامه نمایشنامه است با عنوان تهران بانو، که این روزها از سوی بازیگران چند ملیتی در برلین بر صحنه است. آیت نجفی هنرمند جوان تئاتر و سینما کارگردان تهران بانوست. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
این قطعه آوازی برداشتی از فیلم فارسی گنج قارون است که به وسیله صنم افراشته، تنها بازیگر ایرانی نمایشنامه تهران بانو خوانده شده. نمایشنامه‌ای به کارگردانی آیت نجفی، هنرمند جوان سینما و تئاتر ایران، که در آن از بازیگران چند ملیت دیگر هم بهره گرفته شده. آیت نجفی 14 سال است وارد هنر تئاتر شده و 6 سال است در سینما هم جاری است. پس از فیلم مستند فوتبال سربسته، آیت نجفی چندی است که کار دیگری را در هنر تئاتر آغاز کرده. تهران بانو نام این اثر نمایشی است که در آن سرگذشت یک ستاره سینمای فیلم‌های فارسی در دوران پیش از انقلاب به سرگذشت تهران، شهری که در زمان سلطنت آقا محمد خان قاجار پایتخت ایران شد، گره خورده است. آیت نجفی در گفتگو با رادیو فردا درباره درون مایه و پیرنگ این اثر نمایشی بیشتر گفته است.
خود کار داستان یک بازیگر زنیه در تهران، که البته این بازیگر فرازمانیه، یعنی ما داستان این بازیگر رو از 1875 میلادی که تهران در واقع به عنوان پایتخت ایران برگزیده شد تا امروز این بازیگر همچنان فعال هست. در واقع این بازیگر یک جورایی پروسه شکل‌گیری شهر تهران هست. این بازیگر در سالهای 60-70 میلادی ستاره فیلم فارسی در تهران و رقصنده ماهری در کافه‌های تهران، در تهران امروز کارتون خواب و گوشه خیابون در واقع زندگی میکنه. این دوره، یعنی سقوط کردن یه ستاره و کارتون خواب شدنش، به عنوان یه تصویری هستش که ما در شهر تهران دنبال میکنیم.
آقا آقای آیت نجفی، کارگردان نمایشنامه تهران بانو، در ادامه گفتگو با ما با اشاره به چند زبانه بودن این اثر نمایشی یادآور می شود پیامدها و تحولات ناشی از نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران هم تأثیر غیر مستقیمی بر متن این نمایشنامه گذاشته است.
این حسی که از مبارزه مردم ولی متمدنانه مردم و بعد برخورد فوق‌العاده قرون وسطایی حکومت با این مبارزات در واقع به ما یه درون مایه مشترک داد و این تأثیر غیر مستقیم خودش رو میتونم بگم در کار گذاشت. خیلی من پرهیز کردم از تأثیر مستقیم، کمان که البته به ماجراهای اخیر اشاره در کار میشه، منتها خیلی گذرا، برای اینکه معتقدم اثر هنری نباید انقدر مستقیم تحت تأثیر حوادث روز باشه، بلکه باید یه پروسه هنری رو طی بکنه برای آفرینش.
در نمایشنامه تهران بانو کمینک در شهر برلین بر صحنه است، شش بازیگر چند ملیتی با زبانهای گوناگون در آن نقش آفرینی کردند. صنم افراشته تنها بازیگر ایرانی این اثر نمایشی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. این هفته هم مثل هفته های پیش به تنور داغ وزیر شدن زنان در دولت دهم می‌پردازیم. تنوری که بسیاری معتقد بودند با رد صلاحیت دو تن از زنان کاندیدا برای کسب دو کرسی کابینه دهم آتش آن فروکش می‌کند، اما معرفی مجدد یک زن از سوی آقای احمدی نژاد برای وزارت آموزش و پرورش بار دیگر آتش آن را شعله‌ور کرد. نام مرضیه وحید دستجردی به عنوان اولین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شده است. حالا دیگر مهم نیست که او در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود بعد از انتصاب به پست وزارت بهداشت، درمان، آموزش و پزشکی بار دیگر بحث حفظ حرمت زنان بیمار و بسته بودن در اتاق معاینه پزشکان را مطرح کند. دستورات او از این پس فصل الخطاب زیر مجموعه اش در یکی از مهمترین وزارتخانه های جمهوری اسلامی است. اما با بسته شدن پرونده رأی اعتماد گرفتن خانم وحید دستجردی از مجلس هشتم و رأی اعتماد نگرفتن خانم ها کشاورز و آجرلو، پرونده ورود زنان به کابینه دهم بسته نشده است. آقای احمدی نژاد معتقد است که حتی بیشتر از اینها هم زنان باید در کابینه وی حاضر شوند. یکی از خبرنگاران در اولین مصاحبه مطبوعاتی آقای احمدی نژاد پس از معرفی وزرای کابینه‌اش از او پرسید:
آقای کروبی عنوان کرده بود که من میخواستم اگر موفق بشم سه تا خانم در کابینم جا بدم و حالا جناب آقای دکتر احمدی نژاد این ایده را از من عرض کنم که کسب کرده. حالا حضرت علی در این زمینه هم عنایت بفرمایید، توضیح بدید که مردم واقعا متوجه بشن.
بالاخره بنده در انتخابات مطلقا درباره این که خانوم ها میان تو کابینه یا نمیان اظهار نظری نکردم. من فکر میکنم حضور خانوم ها ابزار کار سیاسی نیست. نگاه ابزاری به حضور زنان رو بنده مطلقا قبول ندارم. بنده هیچ قولی ندادم، اما معتقد بودم و الان هم هستم. دیگرانی هم بودن در گذشته بارها اعلام کردن، اما در این جهت قدمی رو بر نداشتن. بنده اعتقاد داشتم و این کار رو دنبال کردم و اولا عدد سه نیست، بیش از سه هست، چون من از معاون زن هم به زودی انشالله استفاده خواهم کرد که معاون رئیس جمهور هست. سه تا وزیر هم با مطالعه نیاز کشور و شرایط کشور و توانمندی های خانم هایی که میتونستن این مسئولیت ها را انجام بدن عدد شد سه. و الا این که من 6 تا میارم، من 5 تا میارم، مگر این گلدونه یا مثلا چی، مثلا ابزاره که من 4 تا میارم میذارم اینجا، انسانه.
محمود احمدی نژاد در مدت تبلیغات انتخاباتی خود هیچگاه از زنان سخن نگفته بود. همین سبب شد که بسیاری از فعالان امور زنان از شنیدن نام سه زن در لیست وزرای دولت دهم بهت زده شوند. مریم میرزا خبرنگار و فعال مسائل زنان در مورد واکنش خود نسبت به این انتخاب آقای احمدی نژاد میگوید:
حالا هر چیزی یه خاطره افتادم. ما توی دفتر مجله زنان بودیم که اعلام کردن که ورود به استادیوم آزاد شد. اونجا چند تا از کسایی بودن که برای ورود به استادیوم زنان تلاش میکردن و همه بیشتر از خوشحالی یا هر احساس دیگه‌ای که نشون دهنده یک نوع شعف باشه بیشتر از حسی بهت زده بودن و شاید این چیزی که از بهتشون میشد خون یه جوری به احساس من نزدیکه، که احساس که الان دارم در مورد وزارت زنان. احساس میکنم که کاشکی یه ذره دیرتر اتفاق میافتاد، کاشکی بیشتر میشد تلاش کرد براش قبل از اینکه یه دولتی که به نظر میرسه که حتی بالاترین دستورات حاکمیت رو میتونه نادیده بگیره، میتونه ازش بگذره یه وزیر زن انتخاب کنه و مثلا شاید مخالفت‌های مراجع رو پشت سر بذاره و این کارو بکنه. من فکر میکردم که شاید قوی‌تر میشدیم، بهتر انجام میشد اگر با مراجع وارد صحبت میشدیم، باز هم طول میکشید حتی اگر تلاش‌های دیگه‌ای میشد و بعد از مثلا حتی 5 سال انجام میشد. و یه احساس دیگه‌م این بودش که کاشکی توی یه دولتی وزارت زنان اتفاق می افتاد که دولت خودش از یه رتبه و مرتبه بالاتری برخورداره، وزرا از مرتبه بالاتری برخوردارد. درسته که خیلی از دوستان این صحبت رو می کنن و خودم معتقدم به نوعی که به هر حال وقتی که ما در یه دولتی به هر حال وزیر مرد بیکفایت می تونیم داشته باشیم، وزیرای مردی که اگر موضوعات دیگه‌ای در میون نبود شاید بارها و بارها می تونستن استیضاح بشن، خب تو این دولت می تونیم وزیر زن بیکفایت هم داشته باشیم، خب چه بهتر که وزیر زن داشته باشیم. ولی به صورت منطقی میشه گفتش که آره خیلی خوبه، راهی که معمولا نشون داده شده که به هر حال راهی که رفته میشه، نمیشه به این آسونی مردم رو برگردون، به هر حال این راه رفته شد، یه وزیر زن انتخاب شد.
آقای احمدی نژاد میگن من بیشتر از یک نفر و دو نفر رو به کابینه خواهم آورد و معاونین زن خواهم داشت و سعی میکنم تا اونجایی که میشه تعداد بیشتری زن رو بیارم. آیا واقعا این صحبت های آقای احمدی نژاد این فضا رو در جامعه زنان ایرانی ایجاد میکنه که ایشون رئیس جمهوری همراه هستن و سعی دارن که فضایی رو برای رشد زنان ایرانی فراهم کنن؟
نظر من اینه که با توجه به اقداماتی که آقای احمدی نژاد در 4 سال گذشته کردن، به هیچ عنوان نمیشه فکر کرد که آقای احمدی نژاد یک شبه در مورد مسائل زنان تغییر کردن. لایحه کاهش ساعت کاری زنان رو داشتیم، لایحه چند همسری یا همون لایحه مد از خانواده که مواد بشه جوری برعکس اسمش ضرب زننده به زن و به خانواده و کلا به الگوهایی که وجود داره در جامعه، مثلا که به خاطر اینکه چند همسری رو ترویج می‌کرد و همه اینها 4 سال گذشته به خاطر 4 سال درخشانی نداشت. بودجه زنان، امور زنان در کل کشور 1/3 شد، بودجه زنان متمرکز شد و تا اونجایی که مثلا یه خانومی به نام خانم ساسانی که رئیس مرکز امور زنان وزارت کشور بودن، یعنی یکی از جاهایی که برای خیلی مهمه تو مسائل زنان، اعلام کردن وقتی که بیکاری وجود داره در کل کشور باید شغلها به مردها داده بشه. یعنی خیلی جای تعجب و جای تأسف داشت که رئیس مرکز زنان یه نهاد بزرگ این صحبت رو میکنه. یه نگاه دور داشته باشیم به دولت نهم، نمیشه خوشبین بود که دولت دهم با آوردن یک وزیر، دوتا مشاور میتونه یهو نشون بده که خیلی عمل شده. به علاوه اینکه زنانی هم که داشتیم ما تو دولت نهم، اگه اونها 10 برابر هم بشن ما نمیتونیم بازم خوشبین باشیم، بخاطر اون زنها هیچ کدوم نگاه زنانه نداشتن. اون زنها خودشون بیشتر اوقات نگاه ضد زن میشه گفت به نوعی داشتن، مثل همون که خانم تبریزاده نوری رئیس مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری که در دوره آقای احمدی نژاد اسمش تغییر کرد به مرکز زنان و خانواده، که دقیقاً نشون میداد عملکرد این مرکز میخواد چه تغییری بکنه. این خانم گفتن اگر بخواید به کنوانسیون منع تبعیض از حقوق زنان بپیوندیم باید از رو جنازه من رد شین، که جدا از این که اصلا این ادبیات برای یک کسی که به هر حال سیاستمدار محسوب میشه مناسب هست یا نه، نشون میده که با چه دولتی طرف بودیم 4 سال گذشته. برای همین الان نمیدونم، واقعا فکر نمیکنم بشه خوشبین بود و خوشبین نیستم در مورد اینکه بخواد چیزی تغییر کنه.
محمود احمدی نژاد برای معرفی کردن جایگزین وزرایی که نتوانسته بودند رأی اعتماد مجلس نشینان را کسب کنند 3 ماه فرصت داشت، اما در کمتر از 3 روز فاطمه عالیا اعلام کرد با عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی خواهد شد. چنین هم شد، اما این انتخاب دوباره چنان بحث برانگیز بود که رئیس دولت دهم مجبور شد نامه خود به مجلس را پس بگیرد. همین فراز و نشیب ها، معرفی شدن و رأی نیاوردن، معرفی شدن و پس گرفتن نامه، به نوعی مسائل زنان را از اندرونی اصولگرایان به بیرونی منتقل کرد. بحث در مورد صلاحیت زنان، توانایی آنها در اداره وزارتخانه ها، نظر موافق رهبر جمهوری اسلامی نسبت به حضور زنان در قامت وزیر، نظر مخالف ستن از علمای صاحب نفوذ در مورد وزیر شدن زنان، این بار دیگر پچپچه های در گوشی و در حد شایعه و شنیده می شود مطرح نشد و این مباحث نه تنها در رسانه های اصولگرایان بلکه در تریبون مجلس شورای اسلامی نیز انعکاس یافت. نسرین افضلی فعال مسائل زنان و کارشناس ارشد مطالعات زنان این اتفاق را برای جنبش زنان اتفاقی میمون و مبارک می داند.
چنین که رئیس جمهور اصولگرای مثل احمدی نژاد سه وزیر معرفی کرده، سه کاندیدا برای پست وزارت، خب این خودش نشون میده که در این سر این اهمیت رو درک کرده و نتایج مثبتی که میتونه داشته باشه تو چهره بین المللی حالا دولت دهم و کلا جمهوری اسلامی ایران. این نشون میده که این اهمیت درک شده و دستاورد جنبش زنان هست. یک شوکی حالا وارد شد و یه مقدار توی اعلام موضع فعالان زن یه مقدار ما با تأخیر مواجه بودیم. علتش این بودش که خب بعد از اون اتفاقات وحشتناکی که افتاد بعد از انتخابات و رأی مردم نادیده گرفته شد و تا حد زیادی اون برخوردهای خشنی که با مردم شد، این اقدام یا اقدام شوک‌آوری بود. در کنار خب سابقه که دولت نهم داشته در مورد لوایح و طرحی که در مورد زنان بود. ولی خب به هر حال نظراتی که وجود داره دو دسته هستش. عده موافق هستن که تابو شکنی میتونه خیلی در طول مدت برای زنان خوب باشه، خود جنبش زنان به عنوان یک دستاوردش. مخالفان هم میگن نه، این ضعفی که این کاندیدا دارن، خب دو تاشون هم که رد صلاحیت شدن در واقع رأی نیاوردن، اینو میتونه ضربه بزنه به توانایی زنان و باعث ایجاد شک و شبهه بشه در موردی که زنان به طور کلی توانایی این دارن که مدیریت سطح عالی داشته باشن و پست وزارت رو تصاحب کنن. متاسفانه باید گفتش که این معرفی وزرا از طرف رئیس جمهور اصولگرا مثل آقای احمدی‌نژاد واقعا شمشیر دودم هستش، چون که در این حال که تابو شکنی میکنه که پیرو نظام جمهوری اسلامی ایران وزیر زن معرفی شده، از طرف دیگه میتونه بگه خب این یک دعوای خودمانی هستش بین اصولگراها که با هم میتونه خب کنار بیان با هر توجیهی که حالا آقای احمدی‌نژاد آورده باشه. ما نمیدونیم چیا بوده که تا حدی تونستش این مخالفت ها رو کاهش بده و از این ببره و موفق بشه که این وزیران معرفی کنه. این میشه گفت خب بچه مثبتش بود، میتونست خیلی نتیجه بدی داشته باشه اگه به خاطر این فشارها عقب نشینی میکرد و پس میگرفت این معرفی رو. میشون نتیجهش مثل اون بحث فرمان آزادی ورود زن به استادیوم ها که وقتی پس گرفته شد باب گفتگو رو بست و یه جوری دیگه خیلی سخت شد ورود به این بحث مجددن.
ولی خانم افضلی اتفاقی که افتاد این بود که آقای احمدی نژاد در قدم دوم زمانی که خانم آلیا رو معرفی کردن به عنوان وزیر آموزش و پرورش، با کوچکترین فشاری که بهشون وارد شد از طرف مراجع، عملا معرفی خانم آلیا رو پس گرفتن از مجلس و همزمانی با شب‌های قدر مطرح کردن.
دلیلی که اوورد شد شب‌های قدر، خب درسته که بی‌رفته، ولی خوشحالم که این دلیل ذکر شد. و همچنین وقتی که اون دوتا وزیر دیگه رأی نیاوردن، بازم بدون هیچ وقت زن بودنشون به عنوان استدلال از طرف هیچ کدوم نماینده مطرح نشد. این نشون میده که به هر حال این فشار از این طرف اونقدر هستش که این جسارت وجود نداشته باشه که زن بودن رو یک نقصان بدونن.
اما نکته مهمی که این وسط وجود داره این هستش که واقعا چقدر بودن وزیر زن در کابینه دهم به نفع زنان هست.
می‌دونیم که خانم وحید دستیاری اصولگرا هستن و خب عقاید سنتی دارن و انتظار بیشتر از این نمیشه رفتش. و اینکه خب ما نه تنها الان بلکه در همون دوره چند هفته پیش که موقع معرفی این سه تا وزیر بودش، ما از طرف مخالفان آقای احمدی نژاد مشاهده حمله‌هایی بودیم از سه جهت. یکی اینکه ویژگی زنانه به تناسل گرفته می‌شد، مثل عادت ماهانه، مثل بارداری، یا یه سری کلیشه‌های مثل فرضاً غیبت کردن خانم‌ها که من گفتم این سه وزیر میشنه غیبت می‌کنن یا جیغ جیغ کردن. و بحث سوم بحث یه سری قوانین تبعیض‌آمیز که ما تو ایران داریم در مورد که فرضاً یک خانم برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسرش داره. این سه تا بس دستمایه مخالفان آقای احمدی‌نژاد شده بودش که به تمسخر بگیرن وزارت خانم‌ها رو، که اصلاً این موضع‌گیری خوبی نیستش و ما اگه می‌خوایم مخالفت کنیم با انتصاب باید به اصل شایسته سالاری برگردیم. به اینکه این افراد از نظر فردی توانایی رو این نداشتن که به فرد به سمت وزارت برسن، نه اینکه به خاطر مالا این کلیشه‌های جنسیتی یا این قوانین یا هر چیز دیگه.
در سیستم آموزش و پرورش که به گفته آقای احمدی نژاد بیش از نیمی از نیروهای اون رو زنان تشکیل میدن، آیا واقعا هیچ زنی وجود نداره که لیاقت و توانایی اداره این وزارتخونه رو داشته باشه؟
خیلی از کارشناسان متفق القول بودن که اکثر وزرا پیشنهادی آقای احمدی نژاد توانایی و شایستگی لازم رو نداشتن و البته در عمل هم خب نشون داده شد که خیلی‌هاشون لبه مرزی رأی آوردن و با خب هزار تا توصیه و سلام مصلحت دیگه. برای همین این فقط مختص به خانمانم، ولی متأسفانه خب همیشه خانم‌ها زیر ضربین هستن و بیشتر خب روشون زوم هستش و ما الان می‌بینیم که این قضیه در مورد اونا بیشتر بهش پرداخته میشه. ولی به هر حال ما می‌دونیم که تمام وزرا چه زن چه مرد هر کدوم که منتسب بشن لزوما به خاطر نوع خاص سیاست و حال مدیریت آقای احمدی نژاد باید تو همون روال ختمش ایشونو ادامه بدن و خیلی فرق نمی‌کنه. ولی شاید با خیلی افراد تواناتر صحبت شده بود آقای احمدی نژاد برای توافقشون و اونا موافقت نداشتن که تو این کابینه حضور داشته باشن و از طرف دیگه ممکنه خیلی دیگه افراد شایسته بودن که آقای احمدی نژاد نمی‌خواسته با اونا کار کنه به دلیلی که شاید اونا به اندازه کافی همسو با خودش نمی‌دیده.
خانم افضلی، پیش بینیشون برای احتمال معرفی مجدد خانم آلیا به مجلس چی هست؟ فکر می‌کنید آیا مجلس به ایشون رأی اعتماد میده به عنوان وزیر آموزش و پرورش؟
من فکر نمی‌کنم که بخوان دوباره معرفی کنن ایشون رو، ولی اگه معرفی کنم بعید می‌دونم که رأی بیارن.
چرا؟
من فکر می‌کنم که بحث وزارت زنان با وزیر شدن یک زن اون نتیجه تبلیغاتی خودش گرفته و دیگه لزومی نمی‌بینن که بیشتر از این هزینه بپردازن دولت آقای احمدی نژاد و بخوان خودشون رو بیشتر با علما درگیر کنن.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگی که برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونم، به تقدیر گریون بگونم، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونم، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه.
پیش از آن که بار دیگر به ایران بازگردیم و به وضعیت زنان روزنامه‌نگار بازداشت شده در ایران بپردازیم، سری می‌زنیم به سودان، کشوری که در آن مبارزه علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان رنگ و شکل جدیدی پیدا کرده است. داستان از آنجا آغاز شد که در ماه ژوئن گذشته 13 زن شلوار پوش در کافه‌ای در شهر خارتوم، پایتخت سودان، در حال نوشیدن قهوه بازداشت شدند. پلیس سودان زمان بازداشت اتهام آنها را پوشیدن لباس زننده و نامناسب، یعنی همان شلوار، اعلام کرد. دادگاهی در خارتوم این 13 زن را به تحمل شلاق محکوم کرد. همه زنان اجرای حکم خود را پذیرفتند جز لبنا حسین، زن روزنامه‌نگاری که اعلام کرد دادگاه و حکم را قانونی نمی‌داند. سایر همراهانش هر یک با تحمل 10 ضرب شلاق آزاد شدند، اما لبنا حسین به دلیل مقاومتش در پذیرش حکم این بار به 40 ضرب شلاق محکوم شد. او این بار پذیرفت که حکم اجرا شود، با یک شرط: حکم در ملأ عام اجرا گردد. او در دادگاه خود اعلام کرد شلاق خوردن دردناک نیست، شلاق زدن یک توهین به انسانها و ادیان است. هنگام صدور حکم برای خانم حسین، ده ها زن در برابر دادگاه اجتماع کرده و در دفاع از او شعار می دادند. دادگاه که این بار با متهمی سمج روبرو شده بود، جلسه بعدی را یک ماه به تعویق انداخت. لبنا هنگامی که بازداشت شد در سازمان ملل کار می کرد و مسئولان قضایی می خواستن مطمئن شوند که او از مسئولیت خاصی برخوردار نیست. در همین زمان لبنا از سازمان ملل استعفا داد تا هیچ منعی برای اجرای حکم شلاق او با شرط اجرا در ملأ عام وجود نداشته باشد. دادگاه این بار او را به پرداخت 200 دلار جریمه محکوم کرد، به این امید که پرونده خبرنگار شلوار پوش مختوم اعلام شود، که بار دیگر لبنا اعلام کرد که این جریمه را نیز پرداخت نخواهد کرد، زیرا اساساً این دادگاه و قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را به رسمیت نمی‌شناسد. دادگاه برای بار چهارم حکم خود را تغییر داد و در ازای جریمه 200 دلاری لبنا را به تحمل یک ماه حبس محکوم کرد. اما پنجشنبه گذشته با دخالت اتحادیه روزنامه‌نگاران سودان، جریمه 200 دلاری توسط این اتحادیه پرداخت شد و لبنا احمد حسین از زندان زنان سودان آزاد شد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در ایران هم زنان خبرنگار روزهای پرخبری را می‌گذرانند. رسانه‌ها هر روز پر از خبرهای آزاد شدن یا بازداشت شدن زنی دیگرند. در این میان علاوه بر نام زنان فعال در جنبش زنان، نام زنان روزنامه‌نگار نیز به چشم می‌خورد. در حالی که در روزهای گذشته خبرهایی از ممانعت از تحصیل لیلا صحت از فعالان کمپین 1,000,000 امضا در تبریز و احضار و بازجویی از هایده تابش فعال کمپین 1,000,000 امضا در اصفهان منتشر شده، خبر آمد که زهره آشتیانی خبرنگار روزنامه اعتماد ملی نیز بازجویی 12 ساعته را پشت سر گذاشته است. در همین حال همچنان خانواده هنگامه شهیدی و فریبا پژوه نسبت به وضعیت نامشخص آن دو در زندان‌های جمهوری اسلامی اعلام نگرانی می‌کنند. بدر سادات مفیدی، سخنگوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز از تلاش‌های کم ثمر این انجمن می‌گوید.
تعداد زنان روزنامه‌نگاری که طی این مدت بازداشت شدند متغیره. من الان نمی‌تونم آمار دقیقی بدم به دلیل اینکه از بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که موج بازداشت‌ها شروع شد، در میان مردانی هم که بازداشتن از روزنامه‌نگاران تعدادی هم زنان روزنامه‌نگار بودن، ولی خب تعدادشون کمتر از مردان بود. طبیعی هم بود به دلیل اینکه زنان روزنامه‌نگار ما در محیط‌هایی که دارن فعالیت میکنن تعدادشون معمولاً کمتر از مرد است و ورودشون به عرصه روزنامه‌نگاری دیرتر از مردها بوده.
جزء کسانی که آزاد هستن میتونیم به خانم مهسا امبابادی و خانم ژیلبنی یعقوب اشاره کنیم و از کسانی که همچنان بازداشت هستن خانم هنگامه شهیدی، خانم فریبا پژوه رو میشه ازشون اسم برد. آیا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برای پیگیری پرونده این خانم ها کار خاصی رو انجام داده یا خیر؟
نه، ما به طور جداگانه هیچگاه نه مکنون بلکه پیش از این هم ورود پیدا نمی‌کردیم توی بحث روزنامه‌نگاران به این گونه که بخوایم تفکیک جنسیتی قائل بشیم.
آیا انجمن صنفی برای پیگیری وضعیت خانم پژوه و خانم هنگامه شهیدی وکیل تعیین کرده، برای اونها وکیل گرفته و پیگیری می‌کنه وضعیت اونها رو در کنار مردان روزنامه‌نگار؟
خدمت رو عرض کنم که از زمانی که ساختمون انجمن پلمب شده طبیعتاً فعالیت های انجمن صنفی هم محدودتر شده و این هستش که ما نه تنها خانمای روزنامه‌نگار که خب بسیار متاسف هستیم که برای اینها یه همچین وضعیتی پیش اومده، بلکه اساساً برای خود مردان روزنامه‌نگار هم ما نتونستیم خیلی پیگیری داشته باشیم، اما پیگیری های ما بیشتر در قالب ارائه سری بیانیه‌ها یا نامه‌های اعتراضی بوده و طی نامه‌ها یا بیانیه‌ها خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی شدیم و در این حال هم تلاش کردیم که با خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی ارتباط برقرار کنیم که در صورتی که در نبود روزنامه‌نگاران زندانی دچار یه سری مشکلاتی شدن بتونیم که به اونها کمک‌هایی رو برسونیم.
خانم مفیدی، طی صحبت‌هایی که تو این مدت اخیر منتشر شده، حالا چه روزنامه‌نگارانی که پیش از این سابقه بازداشت داشتن و چه شایعاتی که گوشه و کنار داره منتشر میشه در مورد وضعیت کسانی که در حال حاضر در زندان هستند، چه برای زنان روزنامه‌نگار و چه برای مردان روزنامه‌نگار، گویا یکی از اتهامات جدی که مطرح میشه بحث مسائل اخلاقی هست. شما دلیل اینکه چنین اتهامی داره به عنوان یکی از اتهامات روزنامه‌نگاران زن مطرح میشه رو چی میدونید؟
این نوع اتهامی که شما مطرح میکنید مختص حال نیست. پیش از این هم، یعنی پیش از وقایع انتخابات ریاست جمهوری، متاسفانه مراجعاتی از سوی روزنامه‌نگاران زندانی داشتیم که صحبت می‌کردند در این مراجعاتشون با این افراد چنین برخورداری شده و چنین اتهامات زشت و ناپسندی بهشون زده شده، به خصوص خانم‌ها. اما اینکه از من می‌پرسید که چرا چنین اتهاماتی رو میزنن، این رو باید از اونها پرسیم. من فکر میکنم وقتی که دو مدارک درستی ندارن و واقعا بی پایه و اساس بسیاری از این بازداشت ها و بی جهت و صرفا به منظور ایجاد محدودیت برای روزنامه‌نگاران اونها رو بازداشت میکنن، میگردن دنبالی که یک سری اتهاماتی رو پیدا کنن که بچسبونن به سر از این روزنامه‌نگاران و در این بیان قطعا همونطور که گفتم زنان آسیب پذیرترن.
به نظر شما جامعه روزنامه‌نگاران ایرانی برای مصون موندن از چنین اتهاماتی چه شیوه و عملکردی رو باید در پیش بگیرن یا هیچ راه حلی وجود نداره؟
قشنگ‌ترین راه حلش همین اتفاقی بود که افتاد تا این مدت، یعنی برملا شدن این نوع شیوه‌های واقعا غیر قانونی و غلط که طی مدت توسط آقای کروبی و آقای موسوی افشا شد و برملا شد، این بهترین روشه و با افشا شدن این موارد دقیقا موجب خواهد شد که طرف مقابل کمی دست پای خودش رو جمع کنه.
پنجاه و چهارمین برنامه صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، پاینده باشید و شادمان.
مجله نیمه شب را با آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم.